الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه جمله قبل از بحث خدمت آقایون عرض کنم و بعد بحث رو شروع کنم، و اون اینه که از تفاوت بین ماه رمضان و ماه شوال در اعمال ما میابیم که اسلام همه چیز حساب داره و نظم، یعنی افراط و تفریط نیست. نه اسلام اینجوریست که همش اهل ذکر و ورد باشد، نه اینجوریست که نه اصلا ذکر و ورد غلط، دعا غلط، مفاتیح غلط، بلکه یه زمانهای معینی را برای عبادت قرار داده است. ماه رمضان پر است از دعا، سراپاش دعاست، اما به ماه شوال که میرسی دیگه خبری از اون دعاها نیست. اگر خبری هست خیلی جزئی و مختصره. این گویای اینه که حالا وقتی ماه عبادت تموم شده دیگه تنها ماه فرائض است و کار و فعالیت و سعی و کوشش در راه خدا برای خلق خدا، منتها بنده و جناب عالی سعی و کوششمون برای خدا در راه بندگان خدا اینه که تحصیل علم کنیم. و چه زیبا که یافته این مردم چی نیاز دارن و در حوزه‌های علمیه اون که مورد نیاز مردمه او را تحصیل کنیم. بنده فکر میکنم اونی که الان جامعه ما خیلی بهش احتیاج دارد، یک به عنوان مبنا و زیربنا ملا شدن افراد است. این یک چیز لازمی، ملا شدن با همین سبک سنتی که هست، یعنی آشنایی به جواهر و حدائق و رسائل و مکاسب. این به عنوان زیربنا و مبنا، اما او هدف نیست، او وسیله است. هدف اینه که ما آشنا بشیم به روایات اهل بیت و بتونیم روایات اهل بیت و آیات را برای مردم بیان کنیم. تنها به یک سلسله مکررات اکتفا نکنیم، تنها به یک سلسله صناعتها اکتفا نکنیم، هم اون کلیات را در زندگی مردم پیاده کنیم و با اون اخلاقیاتی که قرآن و روایات به ما یاد داده مردم را به اونا آشنا کنیم. اما همش بخوایم تکرار و مکررات کنیم، همش بخوایم داد بزنیم مثل بنده که همش داد میزنم، من فکر میکنم دیگه حالا جامعه نیاز به داد زدن ندارد. نه، داد نمیخواد بزنیم، خیلی آهسته آهسته میتونیم مطالب را برای مردم بیان کنیم، منتها با اعتماد به روایات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین و قرآن. او خیلی اثر هم میکنه. نتیجه عرضم از حالا به بعد ما باید کار کنیم و فعالیت دیگه. حالا مثل ماه رمضان نیست که صبح تا شب و شب تا صبح دعا بخونیم و قرآن بخونیم، نه، ماه رمضان بهار قرآن بوده. حالا یه مختصر قرآنی بخوانیم به همون مقداری که مندوب و مطلوب است، باید مطالعه کنیم، درس بخونیم. جامعه ما نیاز دارد به ملا به عنوان زیربنا و مبنا. این ملایی برای اینکه از آیات و روایات برای اخلاق جامعه، روحیه‌های مردم استفاده بشه. متأسفانه گاهی احساس میشد که یه مقدار کمبود در مردم ما هست، با اینکه خیلی عاشقن برای مسائل اسلامی، ما نتونستیم اشباعشون کنیم. ما کمتر تونستیم مردممون را از نظر مسائل اسلامی در این دوران انقلاب اشباع کنیم. انقلاب رو خوب تونستیم اشباعشون کنیم، اما در یک سلسله مسائل اخلاقی نتونستیم، که متاسفانه بدبختی ها را هم همون کمبودها نسبت به مسائل اخلاقی میارد، که آثارش را هم شما کم و بیش در این انتخابات دیدید و علل قاعده یافته اید. و خب در انتخابات اونی که مطلوب بوده است که از دیگران غیبت نشد، اختلاف به وجود نیاد، می‌دیدیم نه، اونجوری که معادلمون می‌خواسته نبوده. نه، گاه و بیگاه غیبت هم می‌شد، گاه و بیگاه ایجاد اختلاف هم می‌شد، گاه و بیگاه تهمت هم نعوذ بالله زده می‌شد. این گویای اینه که ما از نظر اخلاقی مقدار کمبود داریم و باید این جهت را اشباع کنیم، نه با زبان دیروز، با زبان امروز هر جور بلدید باید یاد گرفت، باید رفت دنبالش. این عرضم تمام که با رمضان و شوال فرق داره. حالا باید کار کنیم. کارم دو مبنا، مبنا دارد و بنا. مبنا ملا شدن با همین سنت، بنا این که بتوانیم اون کلیات را پیاده کنیم. و من بارها عرض کردم اینکه امام فرمود فقه سنتی، فقه سنتی معناش این نیست جمود کنیم. فقه صاحب جواهری، فقه صاحب جواهری هر یک کلمه‌اش یه مطلب است، هر یک کلمه‌اش یه فرعه. فروع فعلی را ما ببریم در همون کانال اون ضوابط و در کانال اون کلیات و برای مردم بیان کنیم. اما بحثمون، بحث ما در اوامر بود و گفتیم فصولی از بحث در اوامر هست. فصل اول در ماده امر بود و تمام شد. فصل دوم در صیغه امر است و در این فصل مباحثی است. مبحث اول برای صیغه امر معانی ذکر شده، از ترجی، تهدید، تمنی، تعجیز و امثال اینها برای صیغه امر معانی ذکر شده. قد ذکر لصیغه الامر معان: تهدید، ترجی، تعجیز، انکار و امثال اینها. تا این که نقل شده بعضی ها معانی صیغه امر را تا 24 تا بردن، 24 معنا برای صیغه امر بعضی ها بیان کردند. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که این مطلب رو نقل می کند، کلامی دارد که حاصل اون کلام اونیه که من حالا عرض می کنم. کفایه بعد از نقل این معنا لهو کلامون، که من اون کلام رو نقل می کنم، حاصل کلام ایشون برمیگردد به بیان چند مطلب. حاصل و ملخص کلام کفایه چند مطلب است. یکی این که صیغه امر در این معانی استعمال نشده، بلکه این معانی دواعی هستند، این معانی از قبیل دواعی هستند و صیغه امر تنها استعمال شده در انشاء طلب. این یک مطلب. صیغه امر در این معانی، یعنی تهدید و تعجیز و ترجی و تمنی و انکار و امثال، در این معانی استعمال نشده، بلکه اینها از قبیل دواعی هستند. رسیغه امر دائما در یک معنا استعمال شده و اون عبارت است از انشاء طلب، ایجاد طلب، انشاء طلب. و اینی که گفته می شود این معانی مستعمل و فیه صیغه امر است، این از باب خلط داعی به معناست. و ما یقال که این معانی معانی صیغه امره، این از باب خلط داعی با معناست. داعی را با معنا خلط کردن. معنا یک چیز بیشتر نیست و اون انشاء طلب. منتها این انشاء طلب گاهی به داعی تعجیزه، گاهی به داعی تهدیده، گاهی به داعی تمنیه، گاهی به داعی بعثه، گاهی به دواعی دیگر. این از قبیل خلط معنا به داعیه. این یک مطلب. مطلب دومی که ایشون دارن اینه که می‌فرماد بعید نیست گفته شود صیغه امر حقیقت است در انشاء طلب به داعی بعث. بعید نیست گفته شود صیغه امر حقیقت است در انشاء طلب به داعی بعث. یعنی اونجایی که صیغه امر رو میاره در انشاء طلب استعمالش میکنه به داعی تحریک، میخواد واش داره به طرف عمل، اینجا حقیقته. اما استعمال صیغه امر به سایر دواعی، اون مجاز است، استعمال در غیر موضوع له است. و اما استعمال صیغه امر در غیر این معنا، یعنی انشاء طلب کنه به داعی تهدید، میگه این کارو بکن، برای اینکه میخواد چیکارش کنه، بترسوندش، میگه این کارو بکن، اگه مردشی این کارو بکن، به داعی اینکه میخواد بگه تو توانش را نداری، به داعی تعجیز یا به داعی تمنی و به داعی ترجی و امثال اونها. استعمال صیغه امر در انشاء طلب به وسیله سایر به سایر دواعی اون مجازه. اینم مطلب دومی که ایشون داره. مطلب سوم این که میفرماد اون چه گفته شد در صیغه امر جاریست در باب تمنی و ترجی و استفهام و بقیه امور انشائیه. اون چه در صیغه امر گفتیم جاریست در باب استفهام و تمنی و ترجی و بقیه صیغ انشائیه، به این معنا که ادوات تمنی وضع شده برای انشاء تمنی و انشاء آرزو، اونجایی که داعی آرزوی واقعی باشد. و اما اگر در تمنی استعمال بشود به داعی علاقه و به داعی محبت، اونجا حقیقت نیست و کیه؟ مجاز. ادوات تمنی وضع شده برای انشاء تمنی به داعی تمنی حقیقی، اگر استعمالش کردی در تمنی نه به داعی آرزو، به داعی اینکه علاقه داری، میخوای علاقه خودتو بفهمونی، اونجا مجازه. مثل اینکه در صیغه امر همینو گفت. این یک جهت. جهت دیگر این که ادوات تمنی و ترجی دائما استعمال میشوند در انشاء تمنی و ترجی و استفهام در انشاء استفهام. ادوات تمنی و ترجی و استفهام دائما استعمال میشوند در انشاء این معانی، لکن دواعی مختلف است، دواعی مختلفه. حل استفهامیه همیشه استعمال می شود در انشاء طلب فهم، ایجاد طلب فهم، منتها گاهی این ایجاد طلب فهم برای طلب فهمه، واقعا نمی خواد بفهمد. گاهی این ایجاد طلب فهم برای اینه که می خواد تعرض کنه به او، توبیخش کند، انکارش کند. همیشه در تل انشاء طلب فهم است. انما الاختلاف فی الدواعی. یا ادوات تمنی و ترجی لیته دائما برای انشاء تمنیه، لیته دائما برای انشاء تمنیه، لکن گاهی داعی این انشاء تمنی تمنی واقعی است و گاهی داعی این انشاء تمنی تمنی واقعی نی آرزوی واقعی ندارد. نه، همه چیز در اختیارش آرزوی واقعی ندارد، فقط برای اظهار علاقه و برای اظهار محبت است. نظیر این که آدم گاهی کلامش با یک کسی طول میدهد برای اینکه میخواد باش شکار کنه، میخواد باش صحبت کنه، خوشش میاد باش صحبت کنه، سلامش را طول میدهد. ما تلک به یمینه که یا موسا قال ای عصای اتوکه و علیه و او شما و علاقه نمی ولی افتی ها مهارب و اقل. گاهی چجور آدم پر حرفی میکنه چون دوست میداره با طرف حرف بزند، انشاء تمنی میکنه برای اینکه دوست میدارد اون موضوع را، اون مطلب را، انشاء ترجیح میکنه برای اینکه دوست میداره. انشاء استفهام میکنه برای انکار. و علا هازا میفرماد و علا هازا ادوات تمنی و ترجی و استفهام در قرآن و کلمات ذات باری در معنای حقیقی استعمال شده، در همین معنا استعمال شده، در انشاء ترجی و تمنی. و علا هازا ادوات استفهام و تمنی و ترجی استعمال شده در کلام خدا در همین معانی تمنی و ترجی. لیته در قرآن به همون معنایی است که لیته در کلام مردمه، در انشاء تمنی. لعله در انشاء ترجی، حل استفهامیه در انشاء طلب فهم، لکن نه به داعی تمنی حقیقی و ترجی حقیقی که مستلزم عجز و جهل بر خداوند باشد. تمنی مستلزم عجز، ترجی مستلزم چی؟ جهل، یا استفهام مستلزم جهل، بلکه به دواعی اخرى با یه داعی های دیگری استعمال شده. این یه نتیجه که میگیریم که ادوات تمنی و ترجی و استفهام در قرآن هم استعمال شده در همین انشاء تمنی و ترجی و استفهام، در قرآن هم در همین معنا استعمال شده، لکن نه به داعی تمنی حقیقی و ترجی حقیقی، بلکه به داعی امور دیگر. این یه مطلب یادتون باشد، ایشون میگه نتیجه میگیریم. و باز علی هذا، اینی که برای ادوات استفهام معانی زیادی ذکر شده، این درست نیست. شما اگه به مغنی نگاه کنی میگه برای حمزه معانی هست، یک صفحه پر میکنه به حساب کی؟ به حساب حمزه یا به حساب حل استفهامی. میگه اینا که جز معانی اون نیستن، اینا جز کی هستن؟ دواعی هستن، و دواعی خلق شده با معانی. بنابراین دوباره من تکرار میکنم عرضم را، مبحث فصل دوم ما در صیغه امر است. فصل اول در ماده هم بود گذشتیم، فصل دوم در صیغه امر است و فیه مباحث. مبحث اول، برای صیغه امر معانی ذکر شده: تهدید، تعجیز، تمنی، انکار و امثال اینا. برای صیغه امر این معانی ذکر شده تا جایی که بعضی ها معانی صیغه امر را تا 24 تا بردن، حتی این که حکایت شده بعضی از علما انها معانی صیغه امر را الی 24، 24 تا معنا براش ذکر کردن. صاحب کفای اینجا کلامی دارد که حاصل و ملخص کلام صاحب کفای سه تا مطلب است. یک، میگه صیغه امر استعمال نشده در این معانی کثیره، بلکه استعمال شده فقط در چی؟ انشاء طلب. و انما الاختلاف فی الدواعی، اختلاف در دواعی انشاء طلب، گاهی به داعی تهدید است، گاهی به داعی تعجیز، گاهی به داعی بعث و تحریک. اختلاف در دواعی، نه در مستعمل و فی و معنا. پس معنا چند تاست؟ یک معنا بیشتر ندارد صیغه امر، یک مستعمل و فی بیشتر ندارد، و هو انشاء طلب، ایجاد طلب، انشاء طلب اعتباراً. و اینی که این معانی را به حساب صیغه امر گذاشتن، این از خلط دواعی به چیه؟ از خلط دواعی به معناست. اونا دواعی معنا هستن، دواعی مستعمل و فی هستن، دواعی را اومدن به حساب مستعمل و فی قرار دادن. صیغه امر دائما در این شاه طلب استعمال میشه، لیکن گاه به داعی تحریک، گاه به داعی تعجیز، گاه به داعی تهدید. میگه این کارو بکن، اگه مردی این کارو بکن، اگه مردی این کارو بکن، میخواد چی کارش کنه؟ تعجیزش کنه. میگه نه، نمیتونی این کارو بکنی. یا میخواد بترسوندش، مثلا به داعی تهدید میزنم، یا بزن فلانی را به داعی تهدید. موارد استعمالشو بعد نگاه کن. میفرماید اینا از قبیل خلط دواعی به معناست.
شبیهش یادتون باشه در بعض از جاها صاحب کفایه داشت، از قبیل خلط مصداق به اون یه بحث بود، خلط مصداق به مفهوم، اینجا خلط دواعی به معنا است. اصلا اینا مصداق نیستن، اینا دواعی معنا هستن، از قبیل خلط دواعی به معنا. این یک امر. چه جور معانیه؟ اگه مردی این کارو بکن، اگه مردی بیا جلو، اگه مردی بیا جلو، کتت درار، کتونو در میارم تو اون ور جمعه ایم، اگه مردی بیا جلو. میگن اسپانیا کتشونو در میارن که تو دعوا کتشون پاره نشه، چون اقتصادی حساب میکنه، میخوان کتشون پاره نشه. مم نمیگه غیر پنهانیه، اون تو هر پنهانی کاشف دارد. شما یه حدی ملا هستید دیگه، ملاییتون امر پنهانیه یا امر آشکاره؟ خیلی شما ما دیگه را شد، ملاییتون امر آشکاره یا امر پنهانه؟ چیش آشکار نی، اون که هست مبرز اونه، مبرزش هست. ولی ملایی یعنی اون توانی که مربوط به جان آدمه، توان دارد یه جمله ادبی رو درست میخونه، توان نحوی دارد، من میخونم غلط میخونم، او چون توان نحوی دارد جمله ادبی، این توان نحوی، این قدرت یک امر باطنی است. لکن کی میفهمیم این امر باطنی رو دارد؟ اون وقتی که فاعل رو مجرور بخونه، مفعول رو چی؟ مرفوع. اون وقت میفهمیم این توان نحوی رو دارد. اما اگر به عکس این بود، نه ندارد. همه امور مخفیه به وسیله امور آشکار و ظاهر ثابت میشود. این مثبتش است. توجه کنید، عدالت ملکتون، ملکه رو از کجا میفهمید؟ میگه بکن، انشاء طلب است نه طلب حقیقی، ایجاد طلب است اعتباراً. اون داعیشه، میگم به اون هدف، میگه اگه مرد این کار رو بکن، این اگه مرد این کار رو بکن با اونجایی که میگه نماز جمعه بخون مثل همه، هر دو در انشاء طلب است، لکن اختلاف در چی؟ من هر حساب کفاره نقل میکنم، لکن اختلاف در دواعیه. این یک مطلب. مطلب دومی که صاحب کفایه داشتن این بود که صاحب کفایه فرمود بعید نیست بگیم صیغه امر حقیقت در چیه؟ در انشاء طلب به داعی بعث. اما انشاء طلب به سایر دواعی مجازه. اگه میگی اگه مردی این کار رو بکن، اینجا صیغه امر استعمالش استعمال مجازیه. صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب به داعی تحریک و بعث، نه به داعی تهدید، نه به داعی تعجیز. اگر در اونجا استعمال شد، استعمال یکون استعمالن مجازی. اینم حرف دوم. حرف سوم این که اون چه ما در صیغه امر گفتیم در بقیه سیغ انشائیه و ادوات انشائیه، در بقیه آلات و ادوات انشاء هم میاد، مثل تمنی، مثل ترجی، مثل چی؟ استفهام. یعنی ادوات تمنی و ترجی و استفهام استعمال نمیشوند مگر در چند معنا؟ یک معنا انشاء تمنی، انشاء ترجی، انشاء استفهام. انما الاختلاف فعل دواعی. یه وقت انشاء آرزو می کند برای اینکه در ذهنش آرزوی حقیقی هست، به داعی آرزوی حقیقی. یه وقت نه، انشاء آرزو می کند برای اینکه علاقش رو بفهموند، آرزوی ندارد اما میخواد چیش رو بفهموند؟ علاقش رو بفهموند. انشاء ترجی می کند نه اینکه واقعا امیدواره، قدرت داره هر کاری بخواد میتونه بکنه، امیدوار نیست، امیدوار واقعی، لکن به داعی اظهار علاقه و اظهار محبت. انشاء استفهام میکند یه وقت به داعی طلب فهم حقیقی، واقعا نمیدونه میخواد بفهمه. یه وقت نه، انشاء استفهام میکنه به داعی چی؟ اعتراض، توبیخ، سرزنش. یک معنا بیشتر ندارد، یک مستعمل و فی انشاء تمنی و ترجی و استفهام. انما الاختلاف فعل دواعی. و اینا حقیقت هستن در انشاء تمنی و در انشاء ترجی و در انشاء استفهام، به داعی صفات حقیقیه. اگر در اونجا باشن مجاز، حقیقت در غیر اونجا باشن چی؟ مجاز. بعد فرمودن و از اینجا دو تا مطلب ظاهر شد. یکی این که ادوات ترجی و تمنی در قرآن هم استعمال شده در چی؟ در انشاء تمنی و ترجی، لکن نه به داعی ترجی حقیقی و تمنی حقیقی. ادوات استفهام هم در قرآن استعمال شده در انشاء استفهام، لکن نه به داعی طلب فهم حقیقی. او بر ذات باری چجوره؟ محاله. بلکه به دواعی اخرى، اظهار علاقه، اظهار محبت، چیزای دیگر، به دواعی دیگری استعمال شده. و اینی که گفته می شود، مطلب دوم، اینی که گفته می شود برای ادوات استفهام معانی کثیره هست، این هم تمام نیست. ادوات استفهام یک معنا بیشتر ندارد. همزه استفهامیه برای چی وضع شد؟ معناش چیه مستعمل و فیش؟ انشاء استفهام. اونا دیگه دواعی هستن نه معانی. و اینی که معانی زیادی برای ادوات استفهام نقل کردن، این از قبیل خلط دواعی به معنا و مفهومت. کما این که این ادوات تمنی و ترجی در قرآن هم که استعمال شده، باز در همون یک معنا استعمال شده. اینجور نی که ادوات تمنی و ترجی از معنای خودش چه شده باشد؟ منسلخ شده باشد. اونجا هم استعمال شده در انشاء تمنی و ترجی. اینا حرفای صاحب کفایت. بعضی از این حرفا درست است، ولی بعضیاش درست نیست. بعض حرفای صاحب کفایت درسته، ولی بعضیاش درست نیست. اینی که ایشون میفرماد صیغه امر در بیش از یک معنا استعمال نشده و معانی مذکور جنبه دعویت دارن، این تمامه. اون چه که ایشون فرمود که صیغه امر لم یستعمل الا فی معنا واحد و این معانی دواعی هستند، این معانی جنبه دعویت دارن، این درست. لکن اینی که ایشون فرمود اون معنای واحد انشاء طلبه، این درست نیست. انشاء طلب معنای صیغه امر نیست، بلکه اونی که صیغه امر درش استعمال میشد انشاء چیه؟ انشاء طلب نیست معناش. اینجور نیست که من وقتی میگم اضرب بخوایم ترجمه کنیم فلانی گفت اضرب، یعنی فلانی انشأ طلب خودش را، ایجاد کرد طلب خودش را، بلکه انشاء بعثه. معنای صیغه امر انشاء بعثه. همون جوری که بعث گاهی بعث حقیقی است، هل دادن گاهی هل دادن حقیقیه. هلش میدهد اما هل دادنن چی؟ حقیقی ها به طرف مطلوب روانش میکنه. غذای اونجا هست، این نمیره به طرف غذا، این دستشو میگیره باز زور میکشه میبردش طرف غذا، یا پرتش میکنه به طرف غذا. این بعثش کرد به طرف غذا، اما بعثن چی؟ مثلا حقیقی ها دیگه، گرفتش آوردش اونجا، دستاشو گرفت گذاش روی غذا، دهنشون بهش نشون داد، گفت این غذا، اینم دهنت، مردم بذار تو دهنه. این هلش داد به طرف غذا، اما هل دادن حقیقی و واقعی، هلش میده به طرف مطلوب، به طرف مقصود. فلان جا خبری هست، اینه هلش میده، هلش میده تا ببردش به اون مرکز قضیه و اون جایی که خبری هست. این میشه بحث حقیق. اما با صیغه ام بحث چیه؟ انشایی. نماز بخوانید، اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. با این اقیم الصلاة داره تحریک میکنه نماز بخونید. اصلا معنای اقیم الصلاة یعنی نماز بخونید، فارسیش نماز بخونید. نماز بخونید یعنی تحریک. این انشاء تحریکه، یه وقت هلش میدم یه وقت انشاء میکنم هل دادن را. با این بخوانید دارم هل دادن را انشاء میکنم. پس تکرار میکنم، بعض حرفای صاحب کفایه درسته و بعضیاش درست. اینی که ایشون فرمودن صیغه امر استعمال نشده در معانی متعدده، بلکه این معانی متعدده جنبه چه دارند؟ دعویت. و فقط در یک معنا استعمال شده، این درسته، ما هم قبول داریم. اینکه پای صيغه ام 24 تا معنا گذاشتن اشتباه. نخیر، اینا جنبه داعویت دارن، جنبه غرضیت دارن. ولو اون کسی این حرف زده غرض نداشته، اما اینا جنبه غرضیت دارن. این دواعیان و اغراض، ولو گوینده غرضی نداشته، میخواسته حق رو بگه. اما اینی که ایشون میفرماد این معنای واحد عبارت است از انشاء طلب، نه اینجور نیست. معنای صيغه امر انشاء بعث است، انشاء تحریکه. فإن البعث قد يكون حقيقيا كما في البعث الحقيقي، بعث کوئی بعث حقیقیه، همون جور که در بعث حقیقی است هول میده او را به طرف مقصد، این میشه بعث حقیقی. گاهی بعث اعتباری و انشائیه، ایجاد میکنه بعث رو، انشاء میکنه بعث رو، برو این کار رو بکن، جس میگیره، قیافه میگیره، میگه نماز رو بخون، روزه رو بگیر. این وقتی داره جس میگیره، چون ما در باب امر گفتیم چی میخواییم؟ جس میخواییم، اگه یادتون باشه فرمان جس میخواد، لا تقاضا میکنم این امر نیست، فرمان جس میخواد، اصلا حکومت جس میخواد، حکومت همیشه با موعظه و نصیحت درست نمیشه، فرمان میده. این وقتی داره فرمان میدهد، علو دارد، بزرگیش را اعلام میکنه و داره میگه این کار رو بکن، یعنی داره انشاء میکنه چی را؟ انشاء میکنه تحریک را، بعث را انشاء میکنه، تحریک را انشاء میکنه. کما اینکه یه جا بعث حقیقی بود، معنای صيغه امر اینه. لکن این انشاء بعث، این انشاء بعث گاهی به داعی بعث حقیقی است و به داعی طلب و میل است، گاهی به داعی بعث حقیقی و اراده و میل، گاهی به داعی عجز، گاهی به داعی تهدید، گاهی به داعی به دواعی دیگر است. این انشاء بعث گاه به داعی بعث حقیقی است، یعنی واقعا نمیخواد هولش بده، داعیش این بوده هولش بده، منتها اومده چجوری هولش داده؟ با انشاء بعث. گاهی هم نه، به دواعی دیگر است. معنای صيغه امر انشاء طلب نیست، بلکه معنای صيغه امر انشاء بعثه. شما میگید خب از کجا که حرف شما درست بشه حرف صاحب کفایه درست نباشه؟ صاحب کفایه گفت یه معنا بیشتر ندارد اون انشاء طلب، شما میگید یه معنا بیشتر ندارد اون انشاء بس. ما از کجا بفهمیم حرف شما درست یا حرف صاحب کفایه؟ عرض میکنیم این از قضایایی است که اگه بخوای لجبازی کنی غافل تا به اشلنگ است. هیچی دلیل ما نداریم، ما دلیلی نداریم بر این که صيغه ام معناش انشاء بس است غیر از کی؟ تبادر. ما مدعی هستیم اونی که تو ذهن میاد از صيغه امر تحریک است، اونی که مردم از صيغه امر میفهمن انشاء تحریکه، مردم از صيغه امر انشاء خواستن نمیفهمن. وقتی بهش میگه به تو میگم نماز بخون، به تو میگم نماز بخون، مسلمونو نماز بخونید فردا کتکتون میزنن، اونی که عرف ازش میفهمه این که این داره چیکار میکنه؟ این داره انشاء میکنه تحریک را، انشاء میکنه بعث را. اجازه فرمایید من عرضم تمام بشه، من که عرض کردم برهانی نداریم الا تبادر، برهان عقلی نداریم، در برهان عقلی میشه حرف زد، اما دلیل ما تبادر است و کلون علا عهدته، هر کسی هر جور میگه. بنده عرض میکنم طبعا لسیدن الاستاد حفظه الله و ابقا، اونی که متبادر از صيغه امر انشاء تحریکه، وقتی میگه نماز بخونید آدم ازش میفهمه انشاء کرده تحریک را، خواسته منو تحریک میکنه، خواسته منو وادارد، انشاء کرده واداری را، انشاء کرده تحریک را. منتها انشاء تحریک به اینه که من عذابشو میبینم، کیفرشو میبینم، بعدم تحریک میشم، حالا اونو بعد عرض میکنه. اما انشاء طلب تو ذهن نمیاد. اگر به یک کسی گفتن سله، عرف ازش نمیفهمد ایجاد کرده خواستن را. بله خواستن هست، میل هست، اراده هست، اگر میل و اراده نبود تحریک هم نبود. اما معنای سله، معنای اکرم، انشاء طلب نیست. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، این اعلم انشاء تحریک است، برای دانستن میتونه به صورت داعی تحریک واقعی و بحث واقعی و مولوی باشه، به دواعی دیگر یا در همه جایی که امر هست. پس دلیل ما بر این مطلب تبادر است، اونی که متبادر در ذهن است انشاء بحث است نه انشاء طلب. و ذالک یظهر به مراجعه به بحث تکوینی و به بحث اعتباری و به اونی که بین مردم وجود دارد. بفرمایید شما. اراده در ذهنش هست، اراده هست، اما انشاء طلبه یا نه. این تا اینجای بحث کفایه رو نگاه کنید، اینجایی کفایه را با بحث بعدیش که آیا حقیقت در چیه، وقتی یه سری اشکالات داره که فردا باز عرض میکنه. امرو برای اول دهم.